بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بستر امکان حجیت امارات زنیه بود. رسیدیم به کلام ابن قبه که منکر این معنی است و میگه جایز نیست تعبد به زن. چرا؟ چون تحلیل حرام و تحریم حلال لازم میاد. و گفتیم از این حرف ابن قبه میتوان پنج محذور در آورد. یعنی گفت حجیت امارات زنیه مستلزم پنج محذور است. محذور اول اجتماع حکمین متضادین یا مثلین است. محذور دوم اجتماع اراده و کراهت. محذور سوم اجتماع مصلحت و مفسده است. محذور چهارم تکلیف به ما لا یطاق، یعنی جمع بین ضدین است. و محذور پنجم هم تفویت مصالح واقعیه و القاء در مفاسده. فهرستوار گفتم که بس مرتبط بشه. گفتیم که بزرگان علما از گذشته تا به حال در صدد حل این معضلات خمسه برآمدند و بحث جمع بین حکم ظاهری واقعی همینه که ما حکم ظاهری را قبول کنیم، مفاد امارات حکم واقعی را هم قبول کنیم و این محاذیر خمسه دفعش. در اینجا گفتیم که هر یک از بزرگان راهی را پیمودن، شاید از میان اونها هفت طریق رو بتونیم انتخاب کنیم. فعلا علل حساب طریق اول از این طرق سبعه برای حل معضلات پنجگانه طریق مرحوم آخوند رو داشتیم بحث می‌کردیم. البته من یه جمله‌ای به طرح اشکال ابن قبه باید اون معضلات خمسه باید یه جمله اضافه کنم به طرح اشکال قبل از اینکه جواب رو دوباره اشاره کنیم. وان این است، این معضلاتی که گفته شد تضاد بین حکمین لازم میاد، جمع بین حکمین متضادین و اراده و کراهت و اینها لازم میاد، این در صورتی است که احکام واقعیه به قوت خود باقی بمانند. اما اگر گفتیم حکم واقعی در زمینه اماره از بین رفته، فقط حکم اماره است دیگه چیزی است. لو قلنا به اعدام احکام الواقعیه فی مورد طرق و الامارات حکم واقعی نداری، فقط هرچه از حکم ظاهری است، اول آخر ظاهر و باطن همین حکمه، همین مفاد اماره است، در واقع چیزی نیست. اگر اینا میگیم تصویب لازم اینا تصویب. بنابراین یه جمله رو به طرح اشکال اضافه میفرمایید که آزا کلو لو قلنا به بقاء الاحکام الواقعیه علا حالها، اما لو قلنا به ادامه ها و انه لیس الا الحکم الظاهری، اینجا یلزم تصویب. تصویب چیه؟ این است که در واقع حکم نباشه، به هر طرف ما و اماره بکشاند همون حکم الله است، در واقع حکم الهی نباشه، اماره ما را به هر سو بکشاند همون حکم الله است. معنی تصویب همینه. اجتهاد این مجتهد میگه واجب، حکم واجب میشه. اجتهاد اون مجتهد میگه حرام، حکم حرام میشه. هر کجا اماره برود حکم واقعی همان است، حکم دیگری در واقع نیست، تصویب دیگه. این یک چیزی بود که لازم بود ملحق کنید به طرح اشکال. برگردم سراغ کلام مرحوم آخوند که دیروز شرحش رو دادیم. باز دو جمله به طور اختصار کلام ایشون رو ذکر کنیم تا ادامه بحث ایشون میسر باشه. مرحوم آخوند در جواب آمد گفت آقا تمام این بحث‌ها و ایرادا و اشکالات شما روی این است که حجیت رو درست تفسیر نکردی. من مراد به حجیت الاماره، حجیت اماره یعنی خیال کردین یعنی جعل حکمی هست بر طبق اماره. خیال کردید حجیت به معنی جعل احکام تکلیفی هست. دو حکم درست شد، حکم واقعی، حکمی که از حجیت اماره در آمد. حکمی که از حجیت اماره در آمد میگه وجوب، حکم واقعی میگه حرمت، یا بالعکس. این در صورتی است که معنی حجیت رو انشاء احکام تکلیفیه بگیرید، حکم مماثل مفاد اماره بگیرید، ولی حجیت به این معنی نیست. حجیت یعنی عذر عند الخطا و تنجز عند الاصابه. وجوب حرمتی از حجیت در نمیاد، احکام تکلیفی از حجیت در نمیاد، از حجیت چیزی در نمیاد جز تنجز و تعذر عند الاصابه و عند المخالفه. پس یه حکم از بین رفت، حکم ظاهری از بین رفت، هرچی حکم واقعی نیست. خب این راهی بود که مرحوم آقای آخوند انتخاب کرد. بعد تنزل فرمود، فرمود سلمنا، قائل نیست خودش اینجا حجیت به این معنی نمیده، ولی سلمنا که حجیت حکم توش در بیاد، احکام تکلیفیه. باز هم جنگی و تضادی با احکام واقعیه ندارد. چرا؟ چون احکام تکلیفیه ای که از شکم حجیت در میاد احکام طریقیه است. اینا طریقه الالواقعه، حکم طریقی است، و احکام طریقیه تضادی با احکام واقعیه نداره. اسمش همراهش احکام طریقیه است. دو نوع حکم است و چون دو نوع حکم است با هم تضادی نداره. تا به اینجا حاصل کلامش. بعد مرحوم آخوند اون مطلبی که حالا داریم اضافه میکنیم این است. بعد مرحوم آخوند ملاحظه میکند، میبیند خب این همه جا رو حل کرد ولی یک جا مشکل باقی مونده و اون در اماراتیست که اماراتی که ببخشید و اون در اصول شرعیه. امارات حل شد، اصول عقلیه هم حل شد چون تنجز و تعذره، اما اصول شرعیه ای که حکم توشه اونا حل نشد. مثل چی؟ مثل براعت شد، مثل خود استصحاب بقیده مرحوم آخون. استصحاب براعت، براعت شرعی که همون اصالت الاباحه باشه، اباحه. در مورد اصول شرعیه حکم اباحه مثلا هست، اصول شرعیه مثل براعت شرعیه اصالت الاباحه یه حکم هست، پس حکم بودن شکی نیست. شاره میگه کلو شیء لکه حلال، این حکم دیگه، این منجزیت معذریت نیست، این حکم. طریقی هم نیست چون اصول امارات نیست، اصول است، اماره نیست که طریق باشه. پس کل شیء لک حلال حتی تعلم الحرام بعینه، اگر این برخلاف واقع بود. در واقع حرام بود، کل شیء لک حلال گفت حلاله. تضاد این دو رو چه رقم حل میکن؟ میگه منجزیت مؤثریت عقل شرعی جعل حکم میکنه، جعل اباهه میکنه، حکمه. منجزیت مؤثریت نیمی کل شیء لک حلال جعل اباهه. پس بخواهید بگید اینجا حکم نیست، تضاد نیست، نمیشه. بخواهید بگید حکم طریقیه، افعالت العباده که از امارات نیست، حکم طریقی در اینجا معنی نداره. پس افتادید تو دو حکم متضاد. مرحوم آخوند اینجا در مزیق واقع میشه. هیچ کدام از اون دو راهی رو که تا به حال گفته بود در اینجا کاربردی نداره. چی میکنه؟ ایشون میاد حکم واقعی را به صورت فعلیت تقدیریه در میاره. تا به حال حکم فعلی واقعی فعلی بود، حالا میکندش فعلیت تقدیریه. یعنی معتقد است حکم فعلی دو رقمه، یه حکم فعلی تقدیریه، یه حکم فعلی غیر تقدیریه، فعلی فعلیه به اصطلاح. میگه در اینجا حکمی که الان هست اباحه است، حکم فعلی شد. خب حکم واقعی اگر در واقع حرامه، اصیل عنبی در واقع حرامه، کلش این لکه حلال به ما گفت مباح. حکم واقعی که حرامه چی شد؟ میگه حرمت واقعی فعلیون تقدیریون، عبارت من تقدیریه، منتها اینطوری میگیشون، میگه فعلی هست اگر ترخیص شارع برخلافش نبود، لولت ترخیص و علا خلافه، لولا اصالت الاباحه، اگر اصالت الاباحه نیامده بود حرمت واقعی فعلی بود. پس فعلیت لولا ترخیص علا خلافه. حالا سوال میکنیم این دو تا حکم فعلی با هم جنگ دارن؟ بله جنگی دارن با هم؟ ندارن. اباحه فعلیه، فعلی مطلق، ولی اون حرمت واقعی فعلی لولاست، فعلی لولت ترخیصه. اینا با هم جنگ ندارن. دو تا فعلی مطلق با هم می جنگن، نه یک فعلی مطلق و یک فعلی معلق. فعلی تقدیری، تکرار می کنم، راه حلی که مرحوم آخون در اصول شرعیه پیشنهاد میکنه هیچ کدام از اون دو راه حل سابق نیست. اینجا در مزیقه افتاده، گرفتار دو حکم فعلی شده. حکم واقعی به عقیده ایشون فعلیه، حکم ظاهری هم که اباحه است ترخیص فعلیه. دو تا حکم فعلی بر ضد هم نمیشه، میاد یکی از اینها رو فعلیه مطلق میکنه، یکش فعلی معلق میکنه. میگه حکم ظاهری اباحه است، فعلا اباحه است، شاده تفخیص کرده، کلش این لکه حلال فعلیه. اما حکم واقعی چی؟ اگر در واقع حرام بوده چی؟ حرمتش حرمت مقدری هست، فعلی، فعلی معلقی هست، فعلیون لولت ترخیص علا خلافه، و این دوتا با هم جنگی ندارن. بله بله الان فعلی معلقه، مثل واجب معلق، فعلی مطلق نیست، فعلی معلقه، مثل مشروط دیگه، مثل واجب مشروطه. این فعلی مشروطه، فعلی معلقه، فعلیه با این قید که هست. موضوعش هر دو شکلی باشه، دو که موضوعش یکی، اگر هر دو فعلی مطلق باشه جنگ دارن، اما اگر یکی فعلی مطلق هست و دیگری فعلی به اصطلاح معلق، فعلی مشروط، فعلی لولت ترخیص، با هم جنگی ندارن. حالا یه جنبندی بزنیم رو کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند در واقع سه راه حل پیشنهاد کرد، از مجموع حرفاش اینطور برمیاد دیگه. سه راه حل در واقع برای این جمع بین حکم ظاهری و واقعی پیشنهاد کرد. حالا بعضیش اینجا گفت، بعضیش در اصول شرعیه گفت، بعضیش در امارات گفت، مجموعا سه راه حلشون پیشنهاد کرد. یه راه حل ما منکر بشویم وجود احکام ظاهر داریم، حکم ظاهر ما نداریم. ایشون در مورد امارات نفس سراغ این از دو حکم یکیشو زد. کدام زد؟ ظاهری رو زد. راه اول، راه حل اول مرحوم آخوند این بود. راه حل دوم که به صورت تنزل فرمود این است که راه حل بین جمع بین حکم ظاهری و واقعی به این باشه که هر دو حکم باشن، اما یکیش طریقیه یکیش نه، حکم اصیله، با هم جنگی ندارن. این راه حل دوم. راه حل سوم که در بعضی از اصول دست به دامن آن زد این است که ما قائل بشویم که احکام ظاهری حکم فعلیست و احکام واقعیه حکم فعلی تقدیریست، تعلیقیست، لولت ترخیص، اینا با هم جنگ ندارن. این کل کلام مرحوم آخوند. برای اینکه کلام مرحوم آخوند روشن بشه من ناچارم در اینجا یه پرانتز باز کنم، یه شرحی بدم بعد اشکالاتی که ما داریم. بعد مراتب حکم رو در اینجا بگیم یه بار دیگر. سابقا ما در بحث‌های سابق مراتب چارگانه حکم رو گفتیم و اینجا از خود مرحوم آخوند میگیریم، منتها در حاشیه رسائل. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل این مراتب چارگانه رو که میگم برای حکم قائل شده. فرموده للحکم مراتب اربع. اول حکم شعنیست، دوم انشائی، سوم فعلی، چهارم منجز. چهار مرحله برای حج ایشون در حاشیه رسائل، حاشیه داری و رسائل ایشون، کتاب خوبی هم هست. حکم شعنی چیه؟ اون موقعی است که هنوز مولا انشا نکرده اما شعنیت و قابلیتی هست. ما مثال میزنیم به صوم ماه رمضان قبل شهر رمضان. هنوز ماه رمضان نیامده، روزه واجبه؟ نه، ولی شأنیتی هست، بالغ و عاقل و اینها شأنیت برای پذیرش وجوب روزه داریم ماه رمضان بیاد. البته بنابر قول کسانی که واجب معلق رو منکرن، اونهایی که واجب معلق قائلن اینجا حکم رو فعلی میدونن، ما واجب معلق منکر. اینجا حکم شعنی میشه قبل شهر رمضان، بالغ است، عاقل است، شعنیت داره، اما هنوز حکم نیامده. هذا حکم شعنی. بعد از این مرحله میریم بالاتر، مولا انشاء میکنه، انشاء بعضی ها میگن نه خیر، میگن الان حکم انشاء شده، و اهل میگن حکم انشاء شده قبل از ماه رمضان. میگه یجب علیک الصوم فی شهر رمضان، شهر رمضان قید صومه نه قید یجب. تازگر به هر صورت دومیش گفتیم انشائیه. حکم انشائی چیه؟ این است که از ناهی مولا انشائی صادر شده، اما اراده و کراهت در نفس مولا نیست، بأس و زجر نیست. مثل چی؟ مثل احکام در آغاز به عصمت. بنابراین که بگیم از اول احکام تشریع شده بود و به قلب پاک پیغمبر هم الهام شده بود، وحی شده بود، منتها پیغمبر مأمور به ابلاغ دفعی نبود، مأمور به ابلاغ تدریجی بود. یواش یواش باید بگیم از اول هم شراب حرام بود، منتها مأمور به ابلاغ نبود. نه این است که شراب در آغاز به سر حلال بود، نه حلال بود، حرام بود، منتها پیغمبر مأمور به ابلاغ این حکم نبود مگر تدریجا. این چی میشه؟ انشاء شده، قانون نوشته شده، تصویب شده، ولی ابلاغش دستور نیست، تدریجا باید این قانون ابلاغ بشود. این میشه حکمان انشائیان غیر فعلی، به مرحله فعلیت نرسید. و اما مرحله سوم، مرحله فعلیت، قبل از ماه رمضان واجب بود، قبل از ماه رمضان، یه وقتی ماه رمضان آمد انشاء شده رو ماه رمضان. ماه رمضان که نیامده، موضوعش که نیامده. نه خیر، اگر رسیدم فعلیت پیدا، الان شراب در اول بعثت بود، انشاء حرمت هم شده بود، شرطی هم نداشت، منتها پیغمبر مأمور بود ابلاغ نکنه. کدوم مثال؟ نه اون مثالی نداره، اشکالی نداره، شما هنوز موضوعش انشاء رو موضوعشه، انشاء رو موضوعش تطبیق بر خارج نشده، حکم تو در خارج نیست که فعلیت پیدا نمیکنه. تمام شد، انشاء رو موضوعش حالا حاصل نیست قبل شهر رمضان، فی شهر شعبان، در شهر شعبان قابلیت است، نه انشاء است، مقیدش کنید به شهر شعبان. نسبت حکمی جعل نشده دو ماه شعبان، صوم ماه شعبان حکمی جعل نشده، شعبان بنده میگم شعبان مقید به قید شعبان، مقید به قید شعبان، در موقع شعبان بنده آمادگی دارم برای این که بپذیرم حکمی را که می آید، شمیت دارم، ولی فعلیتی انشائی نیست. به هر صورت حالا اجازه بدید من یه اقسام بگم، اجازه بدید و اما حالا اجازه بدید، حالا معطلش نکنیم و اما اجازه بفرمایید. پس حکم فعلی چی است؟ آن است که انشاء شده، اراده و کراهت در نفس به اصطلاح نبویه و ولویه پیدا شده است و لازمش بحث و زجر هم هست. مولا وقتی اراده و کراهت پیدا کرد، بحث و زجر میکنه. این خاصیت فعلیت. پس حکم فعلی فهمیدیم چیه، از این مرحله میریم بالاتر، میرسیم به چهارمین مرحله، مرحله تنجز. اینجا دیگه مربوط به حکم عقل، شرع کار خودش کرده، عقل میگه یسحق العقوبه علی المخالف اولا، اگر قادری، خلاصه قدرت داری، میتونی انجام بدی، علم و قدرت رو اینها داری، از ناحیه شارع کار تمامه، از ناحیه تو هم کار تمام میشه. تا به حال از ناحیه شارع کار تمام بود، حالا از ناحیه مکلف باید کار تمام بشه. شارع اراده در نفس مبارک شخص، مصالح و مفاسد هم هست، بحث و زجر هم کرده، به گوش من نرسیده، کمبود از منه، جهل من است، عجز من است، حکم اشاره کمبود نداره، فعلیست. اما منجز نیست. پس تنجز آن است که کمبودهای مکلف برطرف بشود، فعلیت آن است که کمبودهای حکم از نظر مراحل تشریع برطرف بشود. اگر اون کمبودها برطرف شد فعلیت میشه، اگر کمبودهای مکلف هم برطرف شد تنجز میشه. یصح العقوبة علی مخالفتها. درسته؟ این چهار مرحله برای خود. حالا مرحوم آخوند تو عبارتی که اینجا داره آمده فعلی رو هم دو شاخه کرده، فعلیت تقدیریه و فعلیت مطلق. دو شاخه درست کرد برای فعلیت. در واقع چهار مرحله بود، فعلی هم اگه دو مرحله بشه میشود پنج مرحله. حالا ما در جای خودش گفتیم این احکام چهار مرحله که ایشون فرموده در واقع ما دو مرحله بیشتر نداریم، بقیه حاشیه است. شانیات که حکم نیست قبل از ماه رمضان که ما حکمی به صوم نداریم. حالا من اصراری ندارم مثال به ماه رمضان بزنم، بعضی هم مثال زدن به ما قبلا به اسح، پیغمبر هنوز مبعوث نشده، شانیات احکام الهی هست، مردم قابلیت دارن. گفتن قبل از بعثت، یک سال قبل از بعثت پیغمبر شأنیت و حکم هست، این شاکه دیگه نیست. اون رو هم مثال هم بعضی هم به قبل از بعثت زدن، اگه میخواد بی درد سر تر باشه مثال به قبل از بعثت بزنید به شأنیت. به هر صورت شأنیت و حکم که حکم نیست، قبل از ماه رمضان که وجوبی نیست، قبل از بعثت که وجوب و حرمتی نیست، شأنیت که حکم اسمش میذارید مرتبه حکم، مقدمه است، حکم است، انشا حکم، فعلیت حکم، تنجز هم حکم نیست، حکم عقله، حکم شرع نیست. ما مراحل حکم شرع رو داریم ذکر میکنیم. کمبودهای مکلفه، از ناحیه مولا کار تمامه. پس در واقع ما دو مرحله برای حکم داریم، انشا فعلیت، اونا دیگه حاشیه است. خیلی خوب، این در جای خودش بحثش انشاءالله. حکم هست چرا واجبه؟ به گوشش نخورده، خدا برش واجب کرده، تو روایت هم آمده، روایت به من نرسیده. معذور بودن غیر از این از حکم الهی، حکم الهی تمامه، من معذورم، حکم عقل این معذوریت، حکم شعر نیست، این احکام عقلیه. ما بحثمون در مراتب حکم شرعه.
شما نظرتی
که اگر حکمی حتی این نقاط در مخالف
بار بشه برای خودش مرحله بنامه شنیت نداره؟
نه، شنیته، حکمیست، شنیته. آقا قلم کس بالاخره شعنیت داره مجتهد بشه، این مجتهد یکی از مراتب اجتهاده. میگه یکی از مراتب چارگانه است، ایشون میگه حکم چار مرتبه داره، میگه حکم چار مرحله داره، حکم شعنی، حکم انشایی، حکم فعلی، حکم منجز. ایشون نمیخواد این بگه، خیلی خوب، مرحبن بالوفاق و حبذا بالاتفاق. اگر واقعا ایشون میخواد بگه ما حدی نداریم، خب ظاهر عبارت این است که ایشون چهار مرحله قائل است برای حکم چه این دو مرحله. چه مرحله است؟ هنوز جعل نشده، انشاء نشده. میدونم این قانونه، هنوز قانون تو مجلس شورا تصویب نشده، زمزمشه. این قانونه؟ شما میگه بله یه مرحله از قانون، قانونی وضع نشده هنوز. بگذرم، تأثیر در صحت عقوبت و اینها داره؟ نه، بالاخرهش ببینید حکم از ناحیه شارع تمامه، تأثیر میذاره در این است که عقاب میشه یا نمیشه، نه از ناحیه ناهی مولا کار تمامه، حکم از ناهی مولا تمامه. ما نریم این چاخو برگاه. من نمیخواستم مراتب رو برای روشن شدن بحث مرحوم آخوند دیدم چاره ای نیست جز این که مراتب چارگانه رو باز تکرار کنیم، اینجا جای بحثش نیست. و یه اشارم بکنم که از این مراتب چارگانه یا به قول مرحوم آخوند اینجا پنجگانه، این دو تا شکمه. حازا تمام کلام مرحوم آخوند فل جمع بینم حکم ظاهری و الواقعی. شعبی قبل از
به شخص چه دیده فکر مشرکین هنوز مسلمی
نیست که اولیه بکنی
دو
شنیت موضوع این شنیت این قابلی حالا از کدم نریم توی احکام. ولیکن فی کلامهی مواقع لنظر، کلام مرحوم آخون که با کمال خلاصه وضوح تبیین و تشریح شد، کاملا روشن شد چی میخواد بگه، در این حال فی کلامی مواقع و لندزن. اشکال اولی که به ایشون متوجه میشود این است، این معنی که ایشون برای حجیت ذکر کرد این معنا معنای قابل قبولی نیست. ایشون میگه حجیت لازمش جعل حکم تکلیفی نیست، جعل حکمی نیست در حجیت، منجزیت و مؤثریت است. ما میگیم این خلاف ظاهر ادله حجیت است. ظاهر ادله حجیت جعل حکم. شاهد بر این معنی چیه؟ این از خود مرحوم آخوند و تمام فقها وقتی از امارات چیزی کشف کردن به صورت حکم تو رساله ها و کتاب هاشون می نویسن، میگن یجب الوجوب، یجب الجمعه، صلات الجمعه. چرا میگی یجب؟ این یجب از کجا در آمد؟ حکم واقعیست؟ نه، اماره گفته. یجب از چی در آمد؟ چرا شما میگی یجب؟ یجب حکم
اماره
کاشفیت از واقع داره،
نه اینکه
یجب حکم ظاهری داره. میدونم معنی کاشفیت چیه؟
همون
حدود
واقعی رو
بگم،
ادعای
حدود واقعی. سوال همین ادعای هم نیچه این مثل همون حقون آقا شد دیگه که گفت که کنان آقا میگه وضو خیلی مشکل است، فتواش این است از قصاص شعر تا زقن بشورند از ما دارت علیه الابحامو والوستا بشویم، نمیدونم از مرفق الى رؤوس الاصابه بشویم، خیلی فتواش در وضو مشکلی. اما اون آقای دیگر خیلی فتواش آسانه، بگه برو صورت تو دست بشو نمازتو بخون، وضو تو بگیر نمازت بخون. این حرفش یکیه. شما حالا میفرمایی چی؟ میفرمایی که طریقه. طریقه یعنی چه؟ برمیگردیم به کلمه حجیت. حجیت حجیت یعنی چه؟ کاشف از او یعنی چه؟ معنی کنید کاشف رو معنی کنید، یعنی حکم واقعی رسیم بهش.
اون ادعای حکم واقعی رو
سوال ادعا یعنی چه؟ ادعا یعنی چه؟ یعنی حکم واقعی بهش رسیدیم؟ نه، حکم واقعی که یعنی بگه رسیدم. ها بگه رسیدم معنی بگه رسیدم چیه؟ همون وضو بگه نماز بخون، بگه رسیدم چیه؟ بگه یعنی چی؟ یعنی یه حکم
ظاهری غیر از اون ظاهری را نمیخواد با معنی یجب بیان کنه.
بالاخره این حکمی که الان میگه یجب و صلات و جمعه حکم واقعی است.
این ادعای حکم واقعی رو داره.
ادعا معنیش چیه؟ ادعا رو معنی کنی حسابش کن، یعنی در عمل، یعنی یه تکلیف میکنه یا منجزیت محصولیت، همه الفاظ دیگه. اینا باز باید بشکافیش، بر میگرده به منجزیت و معذریت یا جل حد. باید یکیشو بگید، نمیشه همینطور بگید آقا میگه این واقع حساب کن، میگه آقا نزل و منزل. یعنی چی این نزل ها؟ یعنی چی ادعا؟ یعنی چی؟ از این دو چیز خارج نیست، یا منجزیت و معذریت یا جل حد. شما اگر قائل به جل حد نیستی تو رساله چرا نیستی یجب و صلات الجمعه و یحرم الاسیر العنبی؟ همه می نویسن به جای این، این طور بنویسی میگین لوکان از صلات الجمعت واجبن لم تکن معذورا، تو رساله باید این میگیسی، لوکان اسیر الانبی حرامن لم تکن معذورا، باید اینطوری میگید. آخه کسی این نمیگه یجب یحرم حکم میده، معلومش از امانات حکم در میاد، اگه حکم در نمی آمد نباید بگه یجب، نباید بگه یحرم، باید بگه یتنجر. همه خود مرحوم آخوندم اینه، همه از ظواهر امارات حکم فهمیدن، جعل احکام چیز فهمیدن، احکام مماثله فهمیدن، جعل احکام تکلیفیه فهمیدن، ظاهر عدل امارات جعل حکمه. مجتهد چیکار میکنه؟ مجتهد تو رساله یجب و یحرم دائما مینویسه، همون یجب و یحرمی که در اصول شرعیه مینویسه همون یجب و یحرم مینویسه در این در امارات. فرق میکند بین کلش این لکه حلال با خبر واحد حجت، کلش این لکه حلال نیست یه حل، مجتهد فتوا به حلیت میده. خبر واحد حجت هم وقتی از خبر واحد چیزی کشف کرد فتوا میده، همش میگه یجب یا این یونادی به اعلی صوته به این که از امارات حکم در میاد، فقط منجزیت و معذریت در نمیاد. اگر فقط منجزیت و معذریت در میامد باید مولا چی بگه؟ بگه لوکان هازا حرامن لم تکن معذورا، تو رسالا همش میگه. نباید نباید بگه حرامون،
همه جا حکم واقعی معلق میشه.
حالا چی میشه؟ من کار ندارم چی میشه بگونه، من میگم این استنباطی که ایشون در معنی حجیت داره، میگه حجیت معنیش این است، این درست نیست. هازا اول فهم همه علما و فهم خود مرحوم آخوند اینه. من میگم فهم از ادله هازا دلیل بر این که همه علما از ادله حکم فهمیدن، از ظهور ادله من میخوام بگم اجماع است بر این فهم، همه از ادله از ادله امارات و از حجیت حد فهمیدن، خود مرحوم آخوندم در رساله هاش حد فهمیده. حالا بگیم آقا از ادله امارات استفاده نمیشه، ظاهر ادله امارات حکمه. حالا اول حالا باز روشه فکر بکنید تا من این بله حالا میرسم من آقا من اشکال اول میکنم به کلام اول ایشون، ایشون پایه رو روی قول احتمال اول گرفته، اون قیله است. بعد میگه لو قیله به استتباع حال الاحکام، لو قیله اصل و حجیت رو به معنی منجزیت معذریت. ما چیکار به روایات داریم؟ ما چیکار به اخبارات داریم؟ ما بعد لوجه را به کار داریم؟ میدونم عدل حجیت امارات میگه قول ثقه چیه؟ نه آقا نه خیر، از ادله حجیت فهمیدن که مفاد اماره جعل حکم است. شارع عبارت سیطر، شارع جعل الاحکام از ظاهریه علاوه فی الاماره، از ادله حجیت این دارد. نبود که این همه فتوا نمیدادن، همه آخه همه تا به حال این کار کردن، هیچ کس غیر از این عمل نکرده، همه از ادله این فهمیدن. هذا اولا. و اما ثانیا سوال میکنیم در اون جایی که اماره قائم بر وجوب یا اباحه بشود، میخوایم ببینیم شارع عملا برای ما ترخیصی قائل شده یا ترخیص قائل نشده، ترخیصی قائل شده عملا یا نشده. یعنی شارع مقدس وقتی اماره قائم شد به وجوب یا به اباحه، ترخیص برای ما قائل شده یا نه. اگر بگید شاره ترخیصی نداده، فقط گفته اگر لو اصاب الواقع کذا و کذا، اگر اینو بگید این خلافه به اجتا. هر کسی از اماره میفهمد که شاره ترخیصی داده، پس این ترخیص در واقع شبیه همون ترخیصی است که از اصول شرعیه استفاده میشه. چطور شما از اصول شرعیه ترخیص استفاده کردید؟ از امارات هم به دلالت التزامیه ترخیص استفاده میشه. اگر مفادش حکم نباشد به دلالت التزامیه ترخیص فهمیده میشود. این هم حکم. جواب اول این بود که متن امار حکمه. جواب دوم این است که اگر متنش هم نباشه به دلالت التزامیه یه دلالت بر ترخیص و اباحه داره، که این چیزی که قامت الامارت و علیه مباح است بر تو، مرخصی تو، مرخصی مباح است، قامت الامارت و علا اباحته و علا وجوبه. خود این حکم شرعی همون دعوای ترخیص از نوع تکرار میشه. پس اولا متن امارات به معنی جعل حکم، ثانیا اگرم متنش نباشه به دلالت الالتزامیه فهمیده میشه. ثالثا هم عرض کنم رابعنش میمانه. ثالثا این که مرحوم آخون آمده فعلی رو دو رقم کرده، فعلی تقدیری، فعلی مطلق. ما سوال میکنیم فعلی تقدیری با انشایی چه فرق داره؟ همون انشاییه، فعلی تقدیری همون انشاییه، چیزی غیر از انشایی نیست. اگر ترخیص نبود اراده در نفس مولا پیدا میشد، حالا که اراده پیدا نشده، شده؟ الان اراده در نفس مولا هست؟ نیست. کراهت هست؟ نیست. بحث ذات هست؟ نیست. پس چیه؟ انشاء. فقط انشاء. پس این فعلی تقدیری که مرحوم آخوند میگه خاصیت همون حکم انشایی داره. یه مرحله برگشت مقب، معنیش این از قائل به انشائیت بشین. یعنی مرحوم آخوند نتیجه این میشه در مرحله سوم احکام واقعیه را از فعلیت انداخت بود تو انشاء. این را حل شیخ انصاری است که انشاءالله به زودی بهش میرسیم. مرحوم شیخ انصاری جمع بین حکم ظاهری واقعی رو به این میکند که واقعی رو میندازه تو انشاء، مرحوم آخوند تو فعلیت میندازه، مرحوم شیخ میگه احکام واقعیه برمیگرده به انشاء میگه. عرض بنده این است فعلیت تقدیری مرحوم آخوندم همون حکم انشایی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است. اسمشو نیاورده، خودش رو آورده است. این سه تا بس. یه بحث چهارمی هم هست درباره کلامشون، فردا عرض میکنیم و کلام شیخ انصاری رو هم مطالعه بفرمایید.